درس سوم در امتیازات بندگان برگزیده خدا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. انسان همانطوری که دارای اعضا و جوارح مختلفی است، دارای غرایز و صفات متفاوتی است، مانند غضب و میل به طعام و دفاع از نفس و حب جاه و سایر لذائذ و غریزه انتقام و عبودیت و ایثار و غیرها، و معلوم است که هر یک از آنها را باید در جا و محل خود به کار بندد و به اندازه معینی مصرف کند و الا موجب ضرر و چه بسا سبب هلاکت خواهد شد، و این به علت بکار نبستن دستگاه منظم کننده قوای عقل و ادراک است. مثلا اگر شخصی در حال غذا خوردن بخواهد کاملا از لذت غذا بدون حد معین و مقدار ثابتی بهره‌مند گردد، مسلماً به علت تکثیر در اکل و شرب می میرد. و اگر کسی در اعمال غریزه جنسی از عقل پیروی نکند، به سبب زیاده روی خود را از پای درآورده در آغوش مرگ می خسبد. یکی از غرایز حب به خدا و رسیدن به کمال اطمینان و کامیاب شدن از لقای خدا و وصول به مقام عز اوست، و تا انسان به این مطلوب نرسد آرام نمی گیرد و برای وصول به این مقام نیاز به مجاهده با نفس اماره دارد. یعنی در هر لحظه باید مراقب بوده کاری خلاف رضای خدا از او سر نزند و کردارش صالح باشد. اخلاص در عمل صالح یگانه وسیله نیل به مقصود است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در هر قدمی که برمی دارد از تسویلات نفس و تزیینات ابلیس روی گردانیده دل به خدای خود بسپارد و خواطر شیطانی را از ضمیر خود به دور ریخته نفس متحرک و مواج و مضطرب خود را به یاد خدا آرام کند. این عمل احتیاج به مجاهده دارد. مجاهده با نفس و رسیدن به منزل اخلاص تا از مخلصین گردد. و در تمام کارها از عبادت و غیر آن در هیچ چیز غیر خدا را منظور و مقصود خود نداند و صرفاً کردارش خالصاً لوجه الکریم بوده باشد. چون انسان در هیچ حال از تهاجم افکار و خیالات وارده در قلب خالی نیست. حتی در حال سکوت و استراحت، خواطر بدون اختیار مانند سیل به دل انسان هجوم می آورند و حتی در حال خواب خواطر از انسان دست بر نمی دارند. لذا برای سکون و آرامش دل باید با ذکر خدا و مجاهده بسیار قوی در مقابل هجوم خاطرات مقاومت نمود و دل را از دست برد آنان محفوظ نگاه داشت و در هر لحظه از منویات شخصی دست برداشت و اختیار و رضای حضرت باری تعالی را بر رضا و اختیار خود ترجیح داد. اگر انسان به یاری و توفیق خدا در این مرحله ایستادگی بنماید و مجاهده خود را ادامه بدهد، کم کم همه مراتب شخصیت طلبی و استکبار و استقلال منشی او خداحافظی نموده و می روند و ذل عبودیت نسبت به ساحت حضرت معبود و روح خدا طلبی و نیاز و فقر به درگاه او جانشین آن می گردد. از خودپرستی برون رفته خدا پرست می گردد و حقیقت عبودیت را در خود ملاحظه و مشاهده می کند. قلب او آرام می گیرد و از نوسان و حرکت می ایستد و از استراب و آشفتگی به اطمینان و سکون رهبری می شود. وجودش و سرش پاک و پاکیزه می گردد و خواطر شیطانی دیگر به دور راه پیدا نمی کند و سایر خواطر با اجازه او به درون دل راه می یابند و بدون اجازه حق ورود ندارند، چون دل در این هنگام به تمام معنی الکلمه پاکیزه شده و صیقلی به صیقل محبت و عبودیت شده است. لذا جمال و انوار الهی در او مشهود و آینه تمام نمای ذات و اسماء و صفات حضرت معبود می گردد و این مقام مخلصین است که بسیار مقامی والا و ارجمند است. طبق آیات قرآن این دسته دارای آثار و خصوصیاتی مختص به خود خواهند بود. اولا شیطان و نفس اماره به آنها دسترسی ندارد و از آنها کاملا مأیوس است و نمی تواند به اندازه سر سوزنی در دل آنها رخنه نموده و اثری بگذارد. ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خود شیطان در این حال اعتراف دارد که عاجزتر از آن است که بتواند آنان را از راه منحرف بنماید، چون دل آنها محل خدا شده و معلوم است که شیطان قدرت غلبه و استیلا بر جایگاه خدا را ندارد. این چنین افراد دائما در حرم خدا مسون و محفوظ از هر گناه فعلی و قولی و فکری و قلبی و سری و نیز خالی از هر گونه خطا و اشتباه بوده. فعل آنان فعل حق، زبان آنان زبان حق، چشم آنان چشم حق، گوش آنان گوش حق و بالاخره تمام کانون وجودی آنان متعلق به حضرت حق و خانه قلب و سر آنان در بسته به تسلیم خدای منان داده شده است و معلوم است که واردات قلبیه آنان به اذن حق به امر حق بوده، آنچرا که ضمیر آنان از عوالم بالا تلقی کند، خواه به طور وحی و تشریع شریعت باشد، خواه به عنوان ادراک مطالب کلیه و علوم حقیقیه و اطلاع بر اسرار و مغیبات که شأن امام و اولیای خداست، در هر حال قلب آنان معصوم و عاری از هر گونه گناه و خطایی خواهد بود. و ثانیاً چون فکر و سر آنان وسیع شده و آنان از تمام مراحل هستی عبور نموده و متحقق به ذات حق شده اند، لذا می توانند خدا را چنان که شاید و باید حمد و ستایش کنند، ستایشی که لایق ذات مقدس اوست. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چون هر موجودی که بخواهد خدا را حمد کند به اندازه استعداد و ظرفیت و به قدر فکر خود و علم خود حضرت معبود را می ستاید. حضرت حق بالاتر از مقدار و اندازه علم و ظرفیت وجودی اوست، لذا هیچ موجودی نمی تواند آنطور که باید خدا را حمد کند و لذا با ستایش باید تسبیح را توأم نمود. یعنی در عین آن که تو را حمد می کنیم و به تمام مراتب جمال و کمال می ستاییم، تو را منزه و مقدس و پاکتر از این می دانیم که این ستایش ما سزاوار مقام عز و جلال و عظمت تو باشد. سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، و یسبح الرعد و به حمده، و الملائکة من خیفته، رعد آسمان و فرشتگان، از خوف خدا و کوچکی آنان در برابر عظمت آن حضرت پیوسته با ستایش خود تسبیح و تنزیه می کنند و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام موجودات بدون استثناء با ستایش و تمجید خود اعتراف به عدم وصول حمد و ستایش به ساحت قدس او را دارند و لذا با حمد خود تنزیه و تقدیس نموده ذات مقدس او را از این گونه ستایش ها بالاتر و منزه تر می ستایند. اما بندگان مخلص خدا که هیچ جنبه هستی به خود در آنها مشهود نیست، بلکه هستی آنان هستی حق شده است و قلب آنان عرش و کرسی آن حضرت است، آنان می توانند خدا را چنان که شاید به ستایند و در حقیقت خدا ستاینده خود بوده است و این تقریب منافاتی با جمله ما عرفنا که حق معرفتک ندارد، زیرا مفاد این جمله عرض ذل و فقر در عالم امکان و کثرت است و مفاد سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین تحقق فنای حقیقی در تمام مراتب اسما و صفات و ذات حضرت احدیت است که در آن مقام فنای مطلق مختصر شائبه هستی و اظهار انانیت نمودن کفر و شرک بوده و ساحت اخلاص مخلصین بسی دور است و ثالثاً برای آنان مؤاخذه و بازخواستی نیست و سؤال و کتابی ندارند. سؤال قبر و نکیر و منکر و حشر و عرض و کتاب و میزان و صراط برای آنان نیست. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. تمام افراد انسان در پیشگاه عدل خدا حاضر شوند و مورد عرض و سؤال قرار گیرند، مگر بندگان مخلص خدا که آنها از سؤال و عرض به سبب مجاهدات نفسانی و اخلاص در عمل و قول و فکر و سر از محل مؤاخذه و سؤال عبور نموده و در جایگاه والای مخلصین در حرم خدا وارد شده و در آنجا آرمیدند و در حقیقت موجودی که وجود خود را تسلیم نموده و چیزی برای او نمانده است دیگر چگونه حضور یابد و مورد سؤال واقع شود؟ سؤال و کتاب برای کسانی است که در آنها شوائبی از ربوبیت بوده و اعمالی طبق این شوائب از آنها سرزده است، ولی آن که در او غیر از حقیقت عبودیت محض چیزی نمانده است و تمام مراتب وجودی او به اعلی کلمه ندا بر فقر و نیاز و ذل عبودیت می نماید، چگونه حضور و سؤال درباره او متصور است؟ این بندگان مرگ ندارند و همیشه به حیات حق زنده و جاویدند، چون وجه الله شده و نماینده و نشاندهنده خدایند و معلوم است که هلاکت و بوار در مراحلی است که هستی غیر هستی حق و غیر وجه او باشد و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء الله و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله. وقتی که در صور دمیده شود تمام موجوداتی که در زمین و آسمانند از شدت ترس و وحشت هلاک می شوند مگر افرادی را که خدا بخواهد. در این دعایه ملاحظه می شود که خداوند یک دسته را استثناء نموده است. آنهایی که مورد مشیت خدا واقع شده و خدا نمی خواهد هلاک شوند، برای آنان ترس و هلاکتی نیست. از طرف دیگر می بینیم که خداوند می فرماید تمام موجودات غیر از وجه خدا همه و همه بدون استثناء هلاک خواهند شد. کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تمام موجوداتی که در روی زمین زیست می کنند فانی و هلاک شوندند مگر وجه الله که در آن فنا و زوالی نیست. از ملاحظه این دعایه با دعایه سابق و ذکر به دست می آید که همان افرادی را که خدا می خواهد و به واسطه نفخ در صور نمی میرند کسانی هستند که وجه الله شده و نمایش دهنده خدا به تمام معنی گشتند، یعنی اولیای خدا و مقربین درگاه او مرگ ندارند. و با انضمام این نتیجه به آیه سابق که فرمود فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ استفاده می شود که بندگان مخلص خدا نه سؤال و کتابی دارند و نه مرگ و انعدامی، بلکه پیوسته آنها به حیات حق ابداً سرمدن زنده خواهند بود. رابعاً خداوند علی اعلی برای بندگان مخلص خود جزایی محدود و معین قرار نداده است، چون هرچه از بهشت و نعمتهای بهشتی به آنها بدهد کمتر از مقام و منزلت آنهاست، بلکه جزای آنها خود ذات احدیت و مشاهده انوار جمال اوست و بس. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. مزد و جزای آنها بی حد و بی حساب بوده، چون آنها از نفس و عالم مقدار عبور کرده و به دریای عظمت و جلال رسیدند، لذا نفس تحقق در آن مقام جزای لا متناهی و بی عد و حد آنان خواهد بود. باری از این آیاتی که درباره مخلصین و مقام و منزلت آنان ذکر شد استفاده می شود که مخلصین از بندگان خدا من جمیع الوجوه غیر از سایر بندگانند. آنان مسون به صیانت حضرت ذوالجلال بوده و هیچ آفتی از گناه و معصیت که لازمه سیطره شیطان و نفس اماره است در آنها نیست. و این معنی عصمت از گناه است که خداوند در قرآن مجید می فرماید ما که حضرت یوسف را از ابتلای به گناه با زلیخا حفظ کردیم به علت آن بود که او از بندگان مخلصین ما بود. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. پس هر که به مقام و مرتبه مخلصین برسد از هر گونه زشتی و منکری در حفظ و امان الهی است، و علاوه چون حیات آنها حیات حق شده و از عالم مقدار عبور کرده اند و خواطر مغیره و مبدله نفس دیگر در آنها وجود ندارد، بنابراین در تلقی معارف الهیه و علوم کلیه و حفظ و تبلیغ و تحویل نیز دارای مقام عصمت و مسون به صیانت حضرت احدیت خواهند بود. از آیه مبارکه‌ای که در مطلع گفتار قرائت شد میتوان تمام مراتب سگانه عصمت را در فرستادگان خدا که برای هدایت و ارشاد مردم مبعوث شده اند استفاده نمود. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم غیب است و از این علم غیب خود به کسی اطلاع نمی دهد مگر به آن فرستادگانی که مورد رضای او واقع شوند، یعنی من جمیع الجهات، از نقطه نظر فعل و صفت، از نقطه نظر ملکات و عقاید و از نقطه نظر صفات نفسیه و روحیه مورد رضای حضرت او قرار گیرند. کسانی که به مرحله عبودیت محض نائل آمده از خودپسندگی و خودبینی در جمیع مراحل بیرون آمده خداپسند و خدابین شده اند، چون معلوم است که تا انسان به این سرمنزل نرسد مورد ارتضای مطلق پروردگار واقع نخواهد شد، و این همان مرتبه مخلصین است. در این صورت خداوند پرده و حجاب قلبی او را به کنار زده و از علم غیب خود به او می فهماند و از آنچه از دست برد تمام افراد جن و انس و ملک خارج است، او را آگاه و مطلع می گرداند. در اینجا این سوال پیش می آید که چطور در اینجا مراد از ارتضاء ارتضای مطلق است، ولی در آیه مبارکه 28 از سوره انبیا بلا یشفعون الا لمن ارتضا، مراد از ارتضاء ارتضای در دین و عقیده است. جواب آن است که چون شفاعت راجع به اهل معصیت است، آن هم معاصی کبیره، به دلیل آیه 32 از سوره و نجم لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، افرادی را که فقط از گناه کبیره اجتناب کنند آنها را محسن شمرده است و پیغمبر فرموده است شفاعت برای محسنین نیست، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فما علیهم من سبیل. و در سوره نساء آیه 30 وارد است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، بنابراین نفس اجتناب از کبائر خود به خود مکفر سیئات و معاصی صغیره است. روی این زمینه مراد از ارتضاء در آیه شفاعت به مناسبت حکم و موضوع حتما باید ارتضاء در دین و عقیده باشد، نه ارتضاء در سر و ذات و عمل، زیرا کسی که ذاتش و سرش مورد ارتضاء واقع شود دیگر درباره او شفاعت معنی ندارد. و مؤید این معنی روایاتی است که از حضرت امام رضا علیه السلام وارد شده است و در آنها ارتضاء در آیه شفاعت را به ارتضاء در دین تفسیر نمودند. جلد اول از تفسیر المیزان صفحه 171 به بعد و جلد هفتم در سوره انبیا در آیه 28م روایاتی است که بر مقصود دلالت دارد. آن آیه ارتضاء در مورد علم غیب به مناسبت حکم و موضوع به اطلاق خود باقی است. در مورد شفاعت باز به مناسبت حکم و موضوع فقط اطلاق در مورد دین و عقیده خواهد داشت. انتها. البته چون علم غیب خود را بدون تغییر و تبدیل و بدون کم و کاست به او می فهماند، بنابراین قلب او باید در مقام عصمت خدا و مسونیت حضرت او واقع شود، وگرنه در تلقی آن علم غیب از خود تصرفاتی نموده و در اخذ آن دچار انحراف و تبدیل واقع خواهد شد. و این مرحله عصمت در تلقی معارف حق است. فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. و نیز پس از تلقی صحیح چون قلب او صافی است و از دست برد شیطان خارج شده است، لذا آن معارف و علوم کلیه را همانطور که اخذ نموده در خود نگاه داشته و تحویل می دهد. و این مرحله عصمت در تبلیغ و رسانیدن احکام و معارف است. خداوند از جلو و عقب در اطراف و جوانب قلب او پاسبانانی می گمارد و رصد می گذارد تا القاعات جنی و انسی در او اثر نکنند و وساوس نفس و ابلیس در او راه نیابند، و این همان مسونیت الهی است. چون اگر او را به خود واگذارد و از حمایت و حفظ او دست بردارد، مواجه با هزاران آفت خواهد شد. آن قلب از جمیع شرور محفوظ است. از شر الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس و از شر جمیع ما خلق و از شر النفاثات فی العقد و حاسد اذا حسد. نه سحری می تواند در او کار کند و نه تلسمی و نه قدرت نفس اماره موجود شریری ابداً در او اثری نمی گذارد. اگر تمام مخلوقات مجتمع شوند و دست به دست یکدیگر داده بخواهند او را از رویه و مقصد خود باز دارند یا برخلاف علوم کلیه و معارف حق در او تصرفی کنند یا در معلومات و ادراکات او تغییری دهند نمی توانند، چون قلب مؤمن در تحت مسونیت و رصد خداوندی قرار گرفته و خدا از جلو و از عقب برای حفظ و حراست او موکلینی را تعیین فرموده است برای آن که او را حفظ کنند، و این برای آن است که آنها رسالات و احکام خدا را درست و صحیح ابلاغ نموده و از وظیفه خود تجاوز و تخطی نکنند، و خداوند به تمام امور آنها احاطه کامل داشته و از جزئیات و کلیات جریان آنها مطلع است. این مرحله عصمت در تبلیغ و تحویل است، و اما مرحله عصمت از معصیت نیز به تقریب سابق از مدلول آیه خارج نیست، و آن این که اگر رسولی گناه کند با فعل خود ترخیص آن را اعلام نموده و چون با قول خود حرمت آن را اعلام نموده است، لذا دعوت به متناقضین نموده و متناقضین حق نیست، بلکه یک طرف مسلم باطل است و رسول خدا که قلبش از دست برد شیطان خارج است پیوسته متحقق به حق بوده و خواهد بود. در سوره مریم این حقیقت را ملائکه وحی به پیغمبر عرضه می دارند که و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. خداوند ما را به امر خود به سوی تو ای پیغمبر نازل فرموده، ما از خود هیچ دخل و تصرفی نداریم، آنچه در بین دو دست و در مقابل ماست و آنچه در عقب سر ماست و آنچه در بین این دو مرحله است همه اختصاص به خدا داشته و در آن تأثیر و دخالتی از موجود دیگر نیست، و خداوند در حفظ این معنی دچار نسیان و فراموشی و در نتیجه اشتباه و خطا نمی گردد. مطالبی که ذکر شد عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام و حتی خاصان و مقربان درگاه خود را از اولیای خود به طور عموم در تمام مراحل ثابت می نماید. اما درباره امیرالمؤمنین علیه السلام که معلوم است سررشته‌دار معارف حقه و صاحب لوای حمد و پیش قدم در مراحل توحید بوده اند، خداوند آن حضرت را در خانه خود و حرم خود در کعبه به دنیا آورد، بعد از آن که نور مقدس او را از آدم تا حضرت ابوطالب در اسلاب نسلن بعد نسل حفظ فرمود. نام مبارکش علی، کنیه‌اش ابوالحسن، پدرش حضرت ابوطالب، فرزند عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بود و ابوطالب برادر اعیانی حضرت عبدالله والد رسول الله بود. بنابراین آن حضرت ابن عم اعیانی رسول خدا بوده و نسبت او و حضرت رسول در جدشان حضرت عبدالمطلب مجتمع می گردد. ابوطالب از بزرگان مکه و خدمتگزاران به رسول خدا بود و از آن حضرت بسیار حمایت می کرد، به طوری که تا در قید حیات بود کسی از مشرکین قریش نتوانست به آن حضرت آسیبی وارد کند. 3 سال آن حضرت و سایر بنی هاشم را در شعبی که معروف به شعب ابوطالب است در مکه حفظ و حراست نمود و به تمام معنا فدوی و حامی رسول الله بود، تا هنگامی که از دنیا رخت بربست دست تجاوز و تجاسر مشرکین به رسول خدا باز شد و پیغمبر اکرم ناچار از هجرت به مدینه گردید. حضرت ابو طالب از مؤمنین واقعی و مسلمین حقیقی به رسول خدا بود و اشعاری که در مدح آن حضرت سروده بسیار و در کتب احادیث و تواریخ ثبت است، لکن به عللی که عمده آن حفظ و حراست از حضرت رسول الله بوده، ایمان خود را از قریش کتمان می نمود و حضرت رسول بسیار او را دوست داشتند و به او پدر خطاب می کردند. نام مادرش فاطمه دختر اسد ابن هاشم ابن عبد مناف است و چون اسد برادر عبدالمطلب است، لذا ابو طالب و فاطمه پسر عمو و دختر عمو بودند. حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین از زنان بزرگوار اسلام است و اول زنی است که بعد از حضرت خدیجه ایمان آورد و به حضرت رسول بسیار محبت می نمود. حضرت او را مادر خطاب می کردند و چون به مدینه هجرت نمودند، بدون فاصله با پای برهنه حافیتن به مدینه هجرت نمود. ابن جوزی می گوید و هی اول امرأة هاجرت من مکة الى المدینه ماشیتن حافیه و هی اول امرأة بایعت رسول الله صلی الله علیه و آله به مکة بعد خدیجه. ابن سباق مالکی می گوید فاطمه بنت اسد به رسول خدا ایمان آورد و با حضرتش به مدینه هجرت نمود. چون در مدینه رحلت نمود، پیغمبر اکرم او را در پیراهن خودشان کفن نمودند و دستور دادند که اسامه ابن زید و ابو ایوب انصاری قبر او را حفر کنند. چون حفر نموده به موضع لحد رسیدند، خود رسول الله در قبر پایین رفته و لحد او را با دست مبارک خود حفر کردند و خاک لحد را با دست خود بیرون ریختند. چون از کار حفر فارغ شدند، خود در درون قبر به پشت خوابیدند و گفتند الله الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، اللهم اغفر لأمی فاطمه بنت اسد و لقنها حجتها و وسع علیها مدخلها به حق نبیک محمد و الانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین. خداست که زنده می کند و می میراند و اوست که ابدا نمی میرد. بار پروردگار من، مادرم فاطمه بنت اسد را مورد مغفرت خود قرار داده و حجت او را به زبان او القا بفرما و قبر را بر او وسیع گردان به حق فرستاده‌ات و پیامبرت محمد و پیامبرانی که قبل از من آمده اند. تو ارحم الراحمین هستی. اصحاب به حضرت عرضه داشتند یا رسول الله، ما دیدیم تو را که در این عمل با فاطمه کاری کردی که با هیچ کس قبل از او ننموده بودی. پیراهن خود را کفن او نمودی و لحد او را خود کندی و در قبر او خوابیدی و دعا برای او نمودی. حضرت فرمودند من پیراهن خود را به او پوشانیدم تا خدا از لباسهای بهشتی در بر او کند و در قبر او خوابیدم تا فشار قبر بر او آسان گردد. فاطمه در رعایت امر من و مراقبت و حمایت من بهترین خلق بود بعد از ابو طالب سلام الله علیهما. سبت ابن جوزی گوید که وفات فاطمه بنت اسد در سنه چهارم از هجرت بوده است. از ابو طالب و فاطمه بنت اسد 4 پسر به وجود آمد که به ترتیب طالب و عقیل و جعفر و علی نام داشتند و سن هر یک با دیگری به ترتیب 10 سال فاصله داشت و یک دختر به نام فاخته که لقبش امهانی بوده است. جای تردید نیست که علی علیه السلام در جوف کعبه خانه خدا متولد شد. همگری سید اسماعیل ابن محمد می گوید ولدت هو فی حرم الاله و امنه و البیت حیث و فناؤه و المسجد. فاطمه بنت اسد علی را زائید در حرم خدا و محل امن و امان الهی در بیت الله که ساحت حرم و مسجد الحرام است. بیضاء و طاهرت و ثیاب کریمتون تابت و تاب ولیدها و المولد. فاطمه زنی پارسا و روشندل و پاک دامن و بزرگوار پاک و پاکیزه بود، هم خودش و هم فرزند مولودش و هم محل تولد مولودش. فی لیلت قابت نحوس و نجومها و بدت مع القمر المنیر الاسعد. در شبی این مولود مبارک را زایید که ستارگان نحسش همه غائب شده بودند و فاطمه با آن ماه منیر تابناک سعد و سعادت بدرخشید. ما لف فی خرق القوابل مثله الا ابن آمنت النبی محمد. هیچگاه چشم و روزگار ندیده که مانند این مولود مسعود را دست قابله ها در پارچه ای بپیچند مگر پسر آمنه پیامبر اکرم محمد را. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعضای شؤون اسلامیه مصر است در کتاب ارزشمند خود الامام جعفر الصادق صفحه 31 گوید و علی در بسیاری از امور تنها و یگانه است. پیامبر متکفل تربیت او بود و وی را برادر خود کرد و برای عزائم و مهمات او را مجهز نمود و علی انجام داد و در تبلیغ و رساندن آیات قرآن او را مأمور و متعهد نمود و تمام این مسائل خصوصیاتی است که احدی را توان ارتقاء بدان ذروه نیست. اما آنچه را که احدی از افراد بشر در آن شرکت ندارد، آن چیزی است که تمامی کتب شیعه در آن اجماع کردند و بسیاری از علماء اهل سنت از قرون اولا مانند مسعودی و حاکم و گنجی تا این قرون جدیده مانند آلوسی در آن موافقت و مشارکت دارند و هو ان علیان ولد بالکعبه. و نیز در این باره عبدالباقی عمر می گوید انت العلی الذی فوق العلا رفعا به بطن مکت وسط البیت از وزعا. تو همان علی بلند مقامی هستی که در بطن مکه در وسط بیت خدا که به زمین نهاده شدی از فراز رفعت و بلندی هم گذشتی و بر فوق علو و رفعت ترفیع یافتی. آیت الله حاج سید محمد علی قاضی در تعلیقه صفحه 122 از کتاب جنت المأوا گوید عبدالباقی ابن سلیمان ابن احمد العمری الفاروقی شاعر و مورخی بزرگ است که در موصل در بیت علم و ادب سنه 1204 هجری متولد شد و به بغداد منتقل شد و در آنجا درنگ نمود تا در سنه 1278 هجری قمری رحلت نمود. وی اشعار و قصائدی در مدح اهل البیت و بیت الوحی علیهم السلام مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام دارد و در بعضی از نسخه ها مصرع اخیر این طور است: به بطن مکت اندل بیت از وزعا. شهاب الدین آلوسی صاحب تفسیر کبیر در صرح الخریدت الغیبیه فی شرح القصیدت العینیه چون به شرح بیت مزبور میرسد میگوید تولد امیر کرم الله وجهه در بیت الله امری است که در جهان مشهور است و در کتب فریقین سنی و شیعه وارد است تا آنکه میگوید اشتهادی که در ولادت علی کرم الله وجهه می باشد برای احدی غیر او نیست، بلکه اصلاً راجع به ولادت غیر علی در کعبه گفتاری هم نیامده است. چقدر شایسته و سزاوار است که امام الائمه ولادت و موضع بر زمین نهاده شدنش در جایی باشد که قبله مؤمنین است. سبحان من وضع الاشیاء موضعها و هو احکم الحاکمین. حاکم نیشابوری گوید لم یولد فی جوف الکعبة قبل علی ولا بعده مولود سوا اکراما له و اجلالا لمحله. در جوف خانه کعبه هیچ مولودی غیر از علی متولد نشد، نه قبل از علی و نه بعد از علی، و این به جهت اکرام و عنایتی است که خدا به او داشته و به علت جلال و عظمتی است که در مقام او مرعا داشته است. و نیز ابن سباق مالکی گوید ولد علی علیه السلام به مکه المشرفته به داخل البیت الحرام فی یوم الجمعه الثالث عشر من شهر الله الاصم رجب الفرد سنت سلاسین من عام الفیل قبل الهجرت به سلاس و اشرین سنه و قیل به خمس و اشرین و قبل البعث به اسنتی اشرت سنه و قیل به اشر سنین. علی علیه السلام در جوف خانه خدا و داخل بیت الله الحرام در مکه مکرمه متولد شد در روز جمعه 13 ماه رجب سال 30 قبل از عام الفیل و قبل از بعثت رسول خدا به 10 سال و قبل از هجرت رسول خدا به 23 سال. ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سوا و هی فضیلت خصه الله تعالی بها اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارن لتکرمته و کان علی هاشمیان من هاشمیین و اول من ولده هاشم مرتین. متولد نشده است کسی قبل از علی در خانه خدا و این فضیلتی که خداوند آن حضرت را به دو اختصاص داده است به جهت رعایت جلال و عظمت مرتبه و بلندی و رفعت مقام و نشان دادن شأن و قدر آن حضرت است و علی اولین هاشمی است که از دو هاشمی متولد شده است، چون مادر و پدر او هر دو هاشمی بوده و قبل از او و برادرانش چنین هاشمی پا به عرصه وجود نگذاشت. آیت الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع رحمت الله علیه در کتاب جنت المأوا صفحه 121 تا صفحه 124 در ضمن خطبه‌ای که در شب میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام در حسینیه محله باب السیف بغداد ایراد کرده است گوید ما قدرت نداریم در این مقام مقدار مختصری از فضائل این امام عظیم را بیاوریم تا چه رسد به بسیاری از آن. کیست که توان آن را داشته باشد تا ستارگان آسمان مناقبش را بشمارد؟ از شجاعتش، از بلاغتش، از زهدش، از سابقهش در اسلام که همه آنها کلمات الله می باشند. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت و ابحرن ما نفدت کلمات الله قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. و علاهذا مناسب با مقام این است که تعرض به ولادت او در این لیله مبارکه گردد و ما فقط متعرض یک شأن از شؤون ولادت امام سلام الله علیه می شویم و آن ولادتش در کعبه بنابر اشهر روایات است. و شاید غیر این روایات از دست و تزویر نواسب باشد، آنان که می خواهند نور خورشید را با دستهایشان بپوشانند. ولادت او در کعبه داستانی است که کتابها از آن سرشار است و شعرا از قدیم الایام تا زمان اخیر راجع به آن شعر سروده اند و آخرین آنها عبدالباقی عمری شاعر شهیر است که در ابتدای قصیده اش گوید انت العلی الذی فوق العلا رفعا به بطن مکت وسط البیت قد وزعا، و این منقبتی است که کسی در تمام جهان اسلام با وی شرکت ندارد. چنین ذکر نمودند که چون درد مخاز و زایمان بر مریم احاطه کرد، در هنگامی که می‌خواست عیسی علیه السلام را بزاید، به بیت المقدس پناه آورد تا آنجا را محل و مأوای ولادت او قرار دهد. ندا رسید ای مریم خارج شو، فهازا بیت العباده لا بیت الولاده. اما فاطمه بنت اسد چون در خود احساس درد زایمان نمود و در کعبه بود، درها بسته شد و قدرت بر خروج نداشت تا علی سلام الله علیه را زایید. و شاید در این حادثه غریبه اسرار و رموزی باشد که اجل و اجلای آن این باشد که خداوند سبحانه میگوید ای کعبه، من به زودی تو را به وسیله این متولد شده در درون تو از رجس و پریدی اوثان و بت‌ها و از انساب و ازلام طاهر و پاک میگردانم. و همینطور هم واقع شد، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال فتح مکه عام الفتح داخل کعبه شد در حالی که بت‌ها بر دیوارهای آن آویزان بودند و هر قبیله ای از قبائل عرب بت مخصوصی داشت. پس علی علیه السلام را بر شانه‌اش بالا برد و علی بر روی دوش رسول الله همه را خرد نموده و می شکست و به روی زمین پرتاب می کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این جمله را می گفت جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و شافعی این فضیلت را در ابیاتی که منسوب به اوست درباره علی به نظم درآورده و در آخرش میگوید و علی واضع اقدامه فی محل وضع الله یده، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله از معراج که سخن میگفت میفرمود ان الله عز شأنه وضع یده على کتفی حتی احسست و بردها على کبدی. و در ولادت علی علیه السلام در کعبه رمزی دیگر است که شاید دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد و آن این است که حقیقت توجه به سوی کعبه توجه به این نوری است که در آن متولد شده است. زیرا اگر فرض کنیم مقصود از توجه به کعبه صرف توجه به این ساختمان و این سنگ ها باشد، این نیز نوعی از پرستش اصنام و عبادت بت هاست معاذ الله. ولیکن تناسب حکم می کند که بدن انسان که خاک است متوجه کعبه خاکی شود و روح انسان که جوهری است مجرد متوجه به سوی آن نور مجرد گردد و هر جنسی به جنس خود ملحق می شود. نور برای نور و خاک برای خاک. علی امیر المؤمنین علیه السلام اول هاشمی متولد از هاشمی نیستند، چون برادر بزرگترشان دارای این صفت بود. لذا در ترجمه اصلاح شده است. در کتاب القدیر جلد ششم از صفحه 21 تا صفحه 38 روایات وارده در ولادت حضرت را در جوف کعبه با مدارک آنها و نام علمایی را از اهل تسنن که آنها را در کتب خود ضبط نموده اند و شعرائی که در این باره قصائدی سروده اند با شعر آنان ذکر نموده است. اما در کیفیت ولادتش وارد است که چون درد زاییدن مادرش فاطمه را گرفت، فاطمه به خانه خدا پناه آورده با ابتهال پرده های خانه را گرفت و تقاضای سهولت زاییدن نمود و نظری به آسمان افکند و گفت: ای پروردگار من به تو ایمان آوردم و به هر پیغمبری را که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل فرموده ای و تصدیق نمودم به فرمایشات ابراهیم خلیل که این خانه را بنا کرده است. بار الها به حق این خانه و به حق بنا کننده این خانه و به حق این فرزندی که در شکم دارم و مونس من است و با من سخن می گوید و یقین دارم که از آیات عظمت و جلال توست این که آسان کنی بر من ولادت مرا. عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب که شاهد قضیه بودند می گویند: دیدیم که دیوار خانه در موضع مستجار شکافته شد و فاطمه از آن داخل بیت شد و از دیده نهان گردیده و شکاف خانه به هم آمد و هرچه ما خواستیم در خانه را بکشاییم و از حال فاطمه اطلاع حاصل کنیم میسر نشد. دانستیم که این یکی از آیات و اسرار خداست. این قضیه در مکه انتشار پیدا کرد و زنها با یکدیگر از این خبر گفتگو می کردند تا پس از 3 روز همان نقطه از دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد فرزند خود علی را بر روی دست گرفته به خود می بالید و فخر می نمود و می گفت: کیست مانند من که چنین پسری در داخل کعبه بزاید؟ و اما آنچه ابن صباغ مالکی از کتاب مناقب لعب العال الفقیه المالکی نقل می کند آن است که از حضرت علی ابن الحسین نقل است: روزی در خدمت پدرم حسین ابن علی نشسته بودیم و جماعتی از زنان در آنجا مجتمع بودند. یکی از آنها به سوی ما روی آورد. من به او گفتم: خدا تو را رحمت کند، که هستی؟ گفت: من زبده دختر اجلان از بنی ساعده هستم. گفتم: آیا مطلبی داری و میخواهی ما را از آن اطلاع دهی؟ گفت: آری، سوگند به خدا ام اماره دختر عبادت ابن فضلت ابن مالک ابن اجلان ساعدی مرا خبر داد که روزی در میان زنان عرب بودیم که ابو طالب با حال اندوه و حزن به سوی ما آمد. من به او گفتم: چرا اینطور پریشانی؟ گفت: چون فاطمه بنت اسد در شدت درد زاییدن گرفتار است. پس ابو طالب دست فاطمه را گرفته و به کعبه آورد و او را در داخل کعبه جای داد و گفت: همین جا به نام خدا بنشین. ناگهان یک مرتبه او را درد سختی گرفت و طفل نظیف و پاکی را که پاکیزه تر از او ندیده بودیم متولد شد. او را ابو طالب علی نام گذارده و درباره او شعری سرود: سمیتهو به علی کیدو مله از الالو و از الفخر ادومه. من او را علی نامیدم برای آنکه عزت بلندی مقام و عزت فخر به طور مداوم و جاودان برای او باشد. و در این حال پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدند و از کعبه علی و مادرش فاطمه را به خانه مادرش بردند. حضرت سجاد می‌فرماید: سوگند به خدا که من هیچگاه چیز خوبی را نشنیده بودم مگر آنکه این خبر از بهترین و خوبترین آنها بود. شیخ سلیمان قندوزی از کتاب مودت القربا از عباس ابن عبدالمطلب روایت کرده است که فاطمه بنت اسد میل داشت اسم این فرزند را اسد به نام پدر خودش بگذارد و حضرت ابو طالب بدین اسم راضی نبود و به فاطمه گفت بیا با هم در شب تاریکی از کوه ابو قبیس بالا رویم و خداوند آفریننده جهان را بخوانیم. شاید خودش ما را از اسم این فرزند آگاهی دهد. چون شب فرا رسید هر دو از منزل خارج شده و از کوه ابو قبیس بالا رفتند و هر دو خدا را خواندند و ابو طالب این ابیات را انشاء کرد. یا رب یا زل قسق دجیی و الفلق المبتلج المزیی بین لنا ان امرک المغزیی به ما نسمی ذلک السبیی. ای پروردگار من، ای صاحب این شب تار و ای صاحب صبح روشن، از امر خود که در قضای تو گذشته است ما را واقف گردان که نام این پسر را چه بگذاریم. در این حال صدای خشخشی بالای سر آنها در آسمان پیدا شد. ابو طالب سر خود را بلند کرد، دید لوحی سبز فام است مثل زبرجد و در او چهار سطر نوشته، با دو دست او را گرفته و او را محکم به سینه خود چسبانید. در روی آن نوشته بود خصصتما بالولد الزکی و طاهر المنتجب الرضی، من شما دو نفر را اختصاص دادم به یک فرزند پاکیزه و طاهر و اختیار شده و پسندیده و اسمه من قاهر علی علی اشتق من العلی و اسم او را از مقام رفیع و با عظمت علی گذاردم که مشتق از اسم خودم علی است. ابو طالب بسیار مسرور شد و سجده نمود و ده شتر عقیقه کرد و این لوح را در خانه کعبه آویزان نمود و بنی هاشم به او فخر می نمودند تا در زمان هشام ابن عبدالملک که حجاج با ابن زبیر نبرد کرد غائب شد.